ساعت 22:10 شب در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 13 مرداد ماه 1402 خورشیدی برابر با 4 اوت 2023 میلادی است. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله، و خوشحالم که شما رو در کنار خودمون داریم. در این مجله گزارش‌های متنوعی خواهید شنید، اما پیش از هر چیز بریم به سراغ همکارم نسرین افشار و آخرین خبرها رو از نسرین بشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از وقوع آتش سوزی ناشی از گرما در علفزارهای اطراف زندان اوین و انفجار تعدادی از مینهای منطقه خبر داد و بدون اشاره به وضعیت زندانیان در ویدیوی کوتاه اعلام کرد خسارتی به تاسیسات زندان وارد نشده است.
در پی این آتش سوزی چند تا از مینهای حفاظتی اینجا منفجر شد و با حضور 3 از ایستگاه‌های آتش نشانی آتش مهار شده و هیچ خسارتی هم به تأسیسات زندان اوین نرسیده.
این خبر در حالی منتشر شده که علاوه بر شمار بالای زندانیان سیاسی در اوین، به تازگی شمار دیگری هم از زندانیان رجای شهر به اوین منتقل شدند. وسعت زندان اوین در 4 دهه گذشته نسبت به سالهای آغازین بهره برداری آن چندین برابر شده است. جنگل‌های اطراف مریوان حدود 2 هفته پس از مهار شدن حریق قبلی از روز پنجشنبه بار دیگر دچار آتش سوزی شده است. اسماعیل احمدی فرماندار مریوان گفت از 7 منطقه‌ای که دچار آتش سوزی شده، 6 مورد از آنها عامل انسانی داشته است.
از دیروز ظهر 7 نقطه از جنگل‌های شهرستان متأسفانه دچار حریق شد. یک بخش عمده ای از اون منشأش از کشور عراق هست. در نقاط دیگه ای اما نه، مثل دوره های قبل عامل انسانی باعث این رخ داد هست.
در جریان آتش سوزی 2 هفته پیش در این منطقه، رسانه‌های کرد از جمله وبسایت انگاب گزارش دادند که نیروهای سپاه پاسداران این جنگل‌ها را از روی عمد آتش زدند. سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس روز جمعه گفت تابش اشعه فرابنفش در تهران به عدد 12 رسیده که وضعیت بحرانی را نشان می‌دهد. این نماینده مجلس از ساکنان تهران خواست که از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر در معرض نور مستقیم خورشید قرار نگیرند و از تجهیزات مراقبتی استفاده کنند. 2 روز پیش باشگاه خبرنگاران از قول یک کارشناس نوشت که شاخص تابش اشعه فرابنفش در ایران پیش از این بالاتر از 11 ثبت نشده بود. مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی درباره خطر افزایش این شاخص اطلاع رسانی نکرده و گزارشی درباره اقدامات لازم برای محافظت از شهروندان ارائه ندادند. آمریکا و اتحادیه اروپا اقدام روسیه در صدور 19 سال زندان دیگر برای الکسی ناوالنی، منتقد زندانی ولادیمیر پوتین، را به شدت محکوم کردند و خواستار آزادی او شدند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا صدور حکم جدید علیه الکسی ناوالنی را دارای انگیزه های سیاسی خواند و آن را به شدت محکوم کرد. وزارت خارجه آمریکا هم در بیانیه‌ای نوشت کرملین سالهاست تلاش کرده تا ناوالنی را ساکت کند. اتحادیه اروپا نیز ضمن محکوم کردن این حکم در بیانیه نوشت ناوالنی نمونه دیگری از ادامه سرکوب سیستماتیک توسط مقامات روسیه است. الکسی ناوالنی که در حال گذراندن 9 سال زندان است، روز جمعه به تحمل 19 سال حبس دیگر محکوم شد. جلیل محبی دبیر پیشین ستاد امر به معروف و عضو فعلی مرکز پژوهش‌های مجلس در برنامه تلویزیونی گفت در یک نظرسنجی که در سال 98 انجام شد، حدود 70% پاسخ دهندگان موافق حجاب اجباری بودند، اما پس از جان باختن مهسا امینی این رقم به 40% رسید.
سپاسگزارم نسرین افشار و ممنون از شما که همراه ما هستید. قوه قضاییه 1 سال دیگر به حکم حبس نرگس محمدی افزود. دو هفته پس از مهار آتش سوزی پیشین، جنگل‌های بلوط مریوان باز هم دچار حریق شد و لایحه حجاب و عفاف همچنان مخالفان بسیاری در بین حامیان حکومت جمهوری اسلامی دارد. آیا این لایحه نتیجه مطلوب را برای حکومت خواهد داشت؟ همه اینها رو خواهید شنید اگر ما رو در 25 دقیقه آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهی کنید. لایحه حجاب و عفاف، طرحی که برای تحمیل حجاب اجباری در بحبوحه اعتراضات زن زندگی آزادی پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهیه شد، از همان ابتدا با اما و اگرهای بسیاری همراه بود و مخالفان بسیاری در بین حامیان حکومت پیدا کرد. احمد بهشتی عضو مجلس خبرگان با انتقاد از این لایحه به وبسایت جمارون گفته خانه از پای بست ویران است. به گفته ی آقای بهشتی، مسئله حجاب اجباری با جریمه حل نمی شود چون به باور اون نتیجه موقتی خواهد بود. با این وجود عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل، با انتقاد از این لایحه در یک برنامه تلویزیونی گفته این که در این لایحه آمده اگر آمر به معروف پرخاش کند جریمه می شود درست نیست، چرا که به باور او کدام نهی از منکر و امر به معروفی است که به گفتگوی تند و پرخاش نینجامد. اساساً چقدر این لایحه موفقیت آمیز عمل خواهد کرد و نتیجه مطلوب حکومت را به دست خواهد آورد، از جمله سوالاتی بود که با صدیق وسمقی، اسلامشناس ساکن ایران، مطرح کردم.
از نظر من این لایحه هیچ پایه و اساس فقهی و شرعی نداره. به لحاظ عرفی هم وقتی خب مردم باهاش مخالفن و واقعا سالیان درازی است که مردم دارن مخالفتشون رو با قانون حجاب و مسئله حجاب اجباری نشون میدن، باید گفت که هیچ پایگاه و جایگاه عرفی هم نداره. خب لایحه و یا قانونی که این گونه است وجاهتی نداره، یعنی اجرا نمیتونه بشه، کما اینکه قانون حجاب هم تا کنون اجرا نشده. مسئله این نیستش که اینا بیان با کار فرهنگی یا با جریمه کردن یا وضع مجازات، وضع قانون بخوان این کارا رو انجام بدن. مسئله خیلی اساسی و بنیادینه. ببینید، مشکل مردم با حکومت دینیه. مردم سیاستهای این حکومت رو قبول ندارن. مردم ایدئولوژی این حکومت رو قبول ندارن. برای اینکه این حکومت نه فقط صداقت نداشته، خب وظایف خودش رو برای اداره کشور، رفاه مردم انجام نداده. حالا اومده اصرار و تأکید داره بر اینکه زنان باید این الگوی پوشش رو رعایت کنن. خب مردم نه فقط به این حکومت به لحاظ سیاسی نمیگن، به لحاظ ایدئولوژیک هم نمیگن. امروز به نظر من این حکومت به دلیل عمل کردش به هیچ روشی نمیتونه مسئله حجاب رو بر زنان تحمیل بکنه. امروز نه فقط برداشتن حجاب توسط زنان نه به ایدئولوژی حکومت هست، بلکه اعتراض به حکومته. خب من هیچ راهی برای موفقیت این حکومت نمیبینم، ولی تندروهایی که دارن به نهادهای حکومتی وارد میشن به دلیل اینکه میانه روها سیاستهایی که به اونها دیکته میشه رو قبول ندارن و انجام نمیدن، حکومت داره افراد تندرو رو وارد نهادها میکنه. این تنش رو در کشور افزایش خواهد داد و به هیچ وجه به حل هیچ مسئله کمک نخواهد کرد. من با توجه به این روی کرده حکومت انتظار افزایش تنش رو در کشور دارم.
خانم وسمقی، شما در جایی گفته بودید که مسئولیت همه پیامدهای تحمیل حجاب در ایران با شخص رهبر جمهوری اسلامیه.
بله همینطوره، چون ایشون مسئول به لحاظ حقوقی، ایشون مسئولیت دارن، ایشون میتونن فرمان بدن که تمام این نیروها برگردن به وظایف ذاتی خودشون. وظیفه پلیس این نیست که بیاد تو کوچه خیابون دنبال زن مردم و دختر مردم بکنه برای حجاب، باید امنیت مردم رو تأمین بکنه. وظیفه دستگاه قضایی این نیست که بیاد زنان رو به خاطر اینکه موی سرشون رو نپوشوندن یا لباس خاصی پوشیدن مجازات بکنه. وظیفه دستگاه قضایی تأمین عدالته. وظیفه مجلس وضع قوانینی است که مقبولیت عمومی داره، نه اینکه همه اینها تبدیل به ابزار سرکوب و مقابله با مردم و به ویژه زنان بشن. رهبری مسئولیت داره طبق قانون اساسی. حالا من هرچند به این قانون اساسی نقد دارم، اما در اصل 57 قانون اساسی اومده که قوا تحت نظر رهبری به هر حال انجام وظیفه میکنن. خب ایشون با توجه به صحبتاشون نشون دادن که با این سیاستی که داره در کشور اجرا میشه موافقن.
حالا در جایی که شما این صحبت رو میکنین و از وظایف دستگاه قضایی میگین، من به این مورد اشاره بکنم که معاون قضایی دادستان کل روز پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد، عبدالصمد خرم‌آبادی، و از این که در لایحه عفاف و حجاب آمده که اگر آمر به معروف پرخاش کنه جریمه میشه، گفت من به این نقد دارم و گفتش که کدام نهی از منکر و امر به معروفی است که به گفتگوی تند و پرخاش نمیکشه. تأکید ایشون بر برخورد خشونت‌آمیز در واقع در شرایطی هستش که ما دیدیم که در دو سال گذشته چه اتفاقاتی افتاد و در کمتر از دو سال پیش در نتیجه چنین برخوردهای خشونت‌آمیزی بود که مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد کشته شد.
بله من عرض کردم، ببینید تندروها وارد نهادها دارن میشن، از خصیصه های مهم و بارز تندروی فاصله گرفتن از عقلانیت و عمل کردن بر اساس تعصبات هست بدون توجه به پیامدهای اون. خب این تندروی ها عرض میکنم به ضرر حکومت تمام خواهد شد و به ضرر کشور، البته برای مردم هم هزینه خواهد داشت، اما فایده ای در بر نخواهد داشت. من از اولم گفتم این لایحه هیچ توجیه فقهی و شرعی نداره. خب افرادی که این گونه اظهار نظر میکنن، خب دارن نشون میدن که حتی به اون فقه و شریعتی که قانون اساسی هم گفته پایبند نیستن، یا از اون اطلاع و آگاهی ندارن و میخوان مسئولیت پیامدهای ناگوار اقدامات خودشون رو هم بپذیرن. و الا همه میدونن امر به معروف و نهی از منکر ناظر به نتیجه است. وقتی نتیجه مثبتی نداره و نتیجه اسفبار و فاجعه باری داره، هیچ کس نمیره این کار رو بکنه. ولی خب حالا این یه جنبش هم ممکنه جنبه ارعاب باشه که حالا اینها میخوان بگن که ما به هر نحوی ایستادیم، اما خب جامعه هم نشون میده که ایستاده، چون جامعه آگاهه، زنان امروز آگاهن نسبت به حقوق خودشون و این وضعیت تحقیرآمیز و توهین‌آمیز رو به هیچ وجه دیگه تحمل نخواهند کرد.
اما و اگرهای لایحه حجاب بود در گفتگویی با صدیقه وسمقی، اسلامشناس ساکن ایران. جنگل‌های بلوط مریوان دو روز پی در پی است که در آتش می‌سوزند. مقامات استان کردستان می‌گویند وسعت حریق بسیار بالاست، اما کوهستانی بودن، شیب تند و وجود مین‌های باقی مانده از جنگ ایران و عراق اطفای حریق را تقریباً ناممکن کرده است. فعالان محیط زیست و مردمی که برای خاموش کردن آتش داوطلب شدند، از گسترش حریق به جنگل‌ها و روستاهای همجوار خبر دادند. بیشتر بشنوید در این باره از رویا ملکی.
این صدای درختان بلوط جنگل‌های مریوان است که در آتش می‌سوزند. آتشی که امسال برای چندمین بار به جان جنگل‌های کردستان افتاده یا انداختند. سعید کریمی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری کردستان، می‌گوید وسعت آتش‌سوزی بالاست، اما انجمن زیست محیطی سبز چیا در مریوان می‌گوید وضعیت بحرانی است. بیشتر از عرفان حسینی از اعضای این انجمن در مریوان بشنوید.
ما دیروز توی سه نقطه مریوان آتش سوزی وسیع داشتیم. یکی روستای مرزی آسنوه بوده، ولی به علت مینگذاری و میای دوران جنگ ایران و عراق اونجا نیروی انسانی هیچ کارایی نداشته، نمیتونستیم اونجا هیچ کاری بکنیم متاسفانه. بعدش روستای درابران رو داشتیم که آتش سوزی خیلی شدیدی داریم اونجا، الان هم ادامه داره. بعد روستاهای گمارلنگ و ماسیر و کلیت داریم که اونجا هم شدت آتش سوزی متاسفانه خیلی زیاده. بالغ بر 200 نفر از اعضای انجمن سبزچیا همین الان که من دارم خدمت شما صحبت میکنم مشغول اطفاء هستن، مردم محلی هستن، نیروهای منابع طبیعی هستن. بعد قرار بالگردم بیاد برای اطفاء. شدت آتش سوزی وسط آتش سوزی خیلی خیلی وسیعه.
آقای حسینی، دلیل این آتش سوزی مشخص شده؟
والا کل آتش سوزی میشه گفت 98% آتش سوزی هامون عمدیه. اینجا همه آتش سوزی ها متاسفانه عمدیه، ولی علتشو که بسیار چی بوده، با چون اینقدر وسط آتش سوزی ها زیاده، مشغول سازماندهی نیرواتی که خدای نکرده اتفاقی پیش نیاد، دقیق نمیدونیم هنوز، مگه اینکه فعلا بتونیم آتش رو مهار کنیم بعد بگردیم که اصلا علتش چی بوده.
آقای حسینی، گفتید به خاطر مینها نمیشه آتش رو مهار کرد، حکایت این مینها چیه؟
یه قسمتش هست به قسمت روستای مرزی هستش. دوران جنگ ایران و عراق یه سری مینایی که اونجا کار گذاشته شده، مواد منفجره باقی مانده از جنگ هنوز اونجا وجود داره متاسفانه، و شاید بگم بالغ بر 150 تا مین منفجر شده. اصلا کسی نمیتونه نزدیک اون، فقط باید با هلیکوپتر و امداد هوایی فقط میتونیم اونجا رو مهار کنیم.
آقای حسینی، گفته میشه منطقه کوهستانیه و بالگردها نمیتونن برای کمک بیان اونجا. آیا اصلا بالگردی آمده برای کمک؟
بله اومده، دیروز اومده، امروز هم اومده، ولی متاسفانه چون سوختگیری لازم، باید هر بار که سوختش تمام میشه برگرده سرندج و دوباره بیاد مریوان، که این خودش یه خود مشکل رو درست کرده به خاطر بعد مسافتی که داریم. آتش هم تو دقایق اولی باید کارساز باشه، هرچند میگه اگر بازم بیاد میتونه کارساز باشه واقعا، چون نیروی انسانی اصلا نمیتونه نزدیک اون محوطه بشه.
آقای حسینی، برآوردی دارین که چقدر از جنگل‌ها در آتش سوخته؟
والا به جرأت میتونم بگم بالغ بر 500 هکتار رو در بر گرفت، چون الان کار اصلیمون اطفاء آتش سوزی ها هستش. داریم برآورد میکنیم.
آقای حسینی، در صفحات اجتماعیتون از مردم کمک خواستین، چه کمکی میشه کرد؟
از مردم تقاضا کمک داریم، چون واقعا الان به روستاهای دیگه سرایت کرده، اصلا چندین روستا رو در بر گرفته، و مسیر از مردم میخوایم به هر طریقی که میتونن به کمک بچه های انجمن سبزچیا بیان. منطقه هم کوهستانی، صعب العبوره، بعضن مواد منفجره باقی مانده از جنگ رو داریم، حتما با تیم های انجمن هماهنگ باشن و بیاری بچه ها بیان.
درختان بلوط مریوان در آتش میسوزند، آتشی که گفته میشود عمدی است. گروهی انگشت اتهام را به سمت سپاه پاسداران نشانه رفتند و گروهی دیگر میگویند کار سودجویان است. قصه خاکستر شدن درختان بلوط زمانی غم‌انگیزتر می شود که مقامات امنیتی کوتاهی در کمک رسانی را پای ناامن بودن جنگل می گذارند. این منطقه ناامن است، چرا که هنوز مینهای جنگ ایران و عراق پس از 34 سال پاکسازی نشده. حالا سالهاست آتش و مینهای به یادگار مانده از جنگ، جنگلهای کردستان را در اطراف شهرهای بانو و مریوان به دست حریق می دهند.
آتش سوزی در جنگل‌های بلوط مریوان موضوع گزارش همکارم رویا ملکی بود. اما قوه قضایی یک سال دیگر به حکم حبس نرگس محمدی اضافه کرد. در پی این حکم جدید، مجموع دوره زندان این فعال حقوق بشر زندانی به 10 سال و 9 ماه همراه با 154 ضرب شلاق افزایش می‌یابد. این رأی بدوی در بند زنان زندان اوین به خانم محمدی ابلاغ شد، اما او آن را امضا نکرد. درباره جزئیات این حکم جدید گفتگویی داشتم با تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی.
حکم جدیدی که به نرگس داده شده یک سال، علت دادن این حکم مقاله‌ای که در مورد تعرض به زنان در بازداشتگاه‌ها در جریان جنبش مهسا نوشت و این بی‌بی‌سی ورد پخش کرد و در رسانه‌ها انعکاس پیدا کرد. به خاطر این و یک سال زندان دادن بهش،
یعنی در واقع بیانیه‌ای که نوشته شده بود به جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل.
بله به خاطر این بود و یک سال حکم دادن. اما باید بدانیم که 5 تا پرونده قبل از این حکم به 2 تا دادگاه داده شده که ظاهرا یکی از پرونده ها شامل یک سال حکم شده. یعنی نرگس پرونده های دیگه ای هم داره، اما روند کار میشه که او از وقتی که از زندان اوین به زندان زنجان تبدیل شد و علیه رئیس زندان اعتراض کرد، اعتراضش پذیرفته نشد و رئیس زندان به نرگس اعتراض کرد و حکم گرفت و به نرگس محکوم شد به شلاق و زندان که من دیگه در هیچ دادگاهی شرکت نمی کنم. روند این کار اینجوریه که میان در بیان اعلام میکنن که شما باید برید دادیاری و بازپرسی برای تشکیل پرونده، اون میگه نمیرم. بعد میان اعلام تاریخ دادگاه میکنن، خب بازم اون میگه نمیرم. و بعد از اینکه دادگاه برگزار کنی میان ابلاغ حکم میکنن و این ابلاغ حکم بدلی است. از اونجایی که اعتراض نمیکنه و اینکه من در هیچ روندی از قوه قضاییه ایران به خاطر مستقل نبودنش و آلت دست بازجوها بودنش و نهادهای امنیت شرکت نمیکنه، یک سال حکم عیناً تایید میشه. خود به خود حکم زندان نرگس نزدیک به 10 سال میشه با توجه به پرونده های دیگه که حکم محکوم شده و اطراف پرونده هایی که در جریان هست. این وضعیت پرونده قضایی نرگس.
آقای رحمانی، اینطور که من متوجه شدم دادگاهی پس برای ایشون تشکیل نشده که در نتیجه اون چنین حکمی صادر بشه، به شکل غیابی بوده و نه. به همین دلیل هستش که در اکانت اینستاگرام ایشون هم تاکید شده که این رأی رو در واقع به خانم محمدی در بند زنان زندان اوین دادن و ایشون هم امضا نکرده. درسته؟
بله. ببین، امضا نکردن یعنی که من حکم دادگاه به رسمیت نمیشناسم، ولی خب این در اون اجرای حقوقی قضیه فرقی نمیکنه. چون حتی از عدم شرکت اعتراضی این دوران بازم دادگاه قاضی خودش حکم میده و ما میدونیم این حکمم قبلا نهادهای امنیتی به قاضی در حقیقت ابلاغ میکنن و قاضی همین اجرا میکنه. این روندیه. ببینید، تا قبل از اون داستانی که قبل از اینا نرگس بارزمیر دادگاه شرکت میکرد، بازم اعتراض میکرد به احکامش. در حقیقت یه پیامی نرگس میخواد هست اینجا با عدم شرکت در این دادگاه منتقل کنه و بگوید با وجود دادن این هزینه من اعلام میکنم که دادگاه های ایران اصلا نمایشی و فرمایشی است برای زندانیان فعال مدنی و سیاسی. هر اون که باید اتفاق بیفته قبلا نهادها مسئولان هم بازجو، نه بازپرس، حتی بازپرس قوه دادگستری دادگاه، بلکه بازجو در حقیقت قاضی و بازپرس در کنترل داره و اون که به منافع اون نهاد امنیتی حکم میده. پرونده نرگس هم دست وزارت اطلاعات.
پس در چنین شرایطی خانم محمدی آیا قصد این رو نداره که اعتراض هم بکنه؟ چون وقتی امضا نکرده و اون رو نپذیرفته قبول نکرده، خب پس از اساس اعتراض کردن هم فکر میکنم بی مورد باشه.
همون بحث اینه که اون میگه اصلا من در روندی دادگاه شرکت نمیکنم. به نوعی یه نوع موضع‌گیری یک فرد یا نهادی میتواند باشه به اعتراض به کلیت این سیستم قضایی. یعنی دیگه از اون مرحله ای بده دادگاه و اعتراض کنه، از نظر خودش دیگه این بی اثره. من میخوام به نوعی به افکار عمومی، به جهان، به نهادهای بشری اعلام کنه اصلا این دادگاه‌های فرمایشی است و شرکت کردن در اون هیچ اثر و فایده ای نداره. شاید بشه یک مقاومت در مقابل سیستم دادگاه‌های انقلاب به اصطلاح. این از نظر نرگس هنوز این یه چیزی نیست که دیگران هم بخوان انجام بدن. تصور کنید یه روز تمام زندانیا به این توجه کنن، خب اون موقع یک موجی را میفته. ولی انتخاب نرگس اینه که اون میگه من در طی دادگاه‌های مختلفی تا الان شرکت کردم به این رسیدم که این دادگاه نمایشی و فرمایشی است. در طرف من وقتی کلیت نظامم قبول ندارم یک مسئله است. از یک جای دیگه این سیستم قضایی مستقل نیست و اجازه‌ام نمیدهد که وکیل ورود کند درست به پرونده. آیا باید دید این نوع اقدام نرگس تا چه حد میتواند افراد نهادها را مجاب کنند به یک اعتراض مستمر؟
توضیحات تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی بود درباره حکم تازه خانم محمدی که به 10 سال و 9 ماه حکم او افزایش پیدا کرده. کانال شوراهای صنفی دانشجویان از افزایش فشار بر اساتید و دانشجویان معترض دانشگاه‌های باهنر کرمان، بهشتی و تهران و اخراج و احضار شماری از استادان به دلیل حمایت از اعتراضات مردم ایران خبر داد. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با جواد عباسی توللی، فعال سابق دانشجویی، گفتگو کرده و از او درباره چرایی افزایش این فشارها پرسیده.
این استادان دانشگاهی که الان روند اخراجشون خیلی گسترده شده در دانشگاه ایران، اینها استادانی بودند که در طول اون خیزش زن زندگی آزادی همواره کنار دانشجوها ایستادند، همواره از اون اعتراضات مردمی حمایت کردند و حکومت این مسئله رو نمیتونه تحمل کنه، نمیتونه این حضور این استادان رو در کنار دانشجویان معترض تاب بیاره و به قولی الان در صدد هست حکومت ایران که با حذف این استادان بتونه اون فضای امنیتی و اون فضای مطلوب خودش رو در دانشگاه‌ها پیاده کنه. و الان با سوء استفاده از تعطیلی دانشگاه‌ها این فرصت رو پیدا کرده حکومت ایران که این اساتید رو اخراج کنه.
آقای توللی، اخراج و یا تصفیه اساتید معترض و یا ممنوع الورود کردن اونها به دانشگاه‌ها در جریان اعتراضات اساساً یکی از ابزارهای اعمال فشار حکومت بر جامعه دانشگاهی بوده. دلیل این اتفاق چیه و در بلند مدت چه تبعاتی برای دانشگاه داره؟ چه اتفاقی میفته؟
استادان دانشگاه توی ایران همگی برای استخدام باید واجد شرایطی باشن که از طرف حراست دانشگاه و نهادهای امنیتی تعیین میشه. این افزایش روند اخراج استادان دانشگاه نشون میده که سطح برخوردهای حذفی و به قولی اون برخوردهای امنیتی توی دانشگاه‌ها در ماه‌های بعد از شروع خیزش زن زندگی آزادی در ایران به جایی رسیده که وزارت علوم حتی حضور استادانی که از فیلترهای استخدامی خودش هم عبور کردن بر نمیتابه. به نظر من اخراج گسترده استادان دانشگاه در این دوره یکی از مصادیق ریزش و فروپاشی پایگاه اجتماعی حکومت ایران هست. یک موضوع دیگه‌ای هم که اینجا مطرحه اینه که درسته که این استادان به هر ترتیب با تایید وزارت علوم و نهادهای امنیتی توی دانشگاه استخدام شدن، اما اخراج گسترده و ناگهانی این استادان منجر به خالی شدن جایگاه اونها و احتمالاً ورود افرادی بدون صلاحیت علمی به دانشگاه میشه. کارنامه جمهوری اسلامی نشون میده همیشه بعد از حذف و تصفیه افراد مخالف یا منتقد از دانشگاه، بعد از اون همیشه یک سری افراد کاملا همسو با حکومت و حالا با رتبه علمی بسیار پایین‌تر جایگزین اون استادان قبلی شدن که متاسفانه این نه تنها فضای علمی دانشگاه رو شدیداً تحت تاثیر قرار میده، بلکه به پروسه حذف و سرکوب و اون پادگانی سازی دانشگاه هم برای حکومت کمک میکنه.
گفته شده دست کم 1000 دانشجوی دانشگاه تهران به کمیته انضباطی احضار شدند و در این بین دست کم 100 دانشجو با احکام تعلیق امکانات رفاهی و همچنین تحصیل روبرو شدند. با توجه به این که دانشجویان همیشه در صف مقدم اعتراضات بودن و هستند، رفتار سرکوبگرایانه با دانشجویان در اعتراضات بعدی چه تأثیری داره؟
حکومت جمهوری اسلامی از همون اولین روزهای شکل گیریش دانشگاه رو همیشه به عنوان یکی از جدی‌ترین سنگرهای مخالفان سیاسی در مقابل خودش دیده و از همون سالهای اول بعد از انقلاب با شعارهایی مثل بشکنید این قلم‌ها را یا اشداء علی الکفار و از این دست شعارها سعی کرده دانشگاه رو به یک فضای پادگانی و پاکسازی شده از مخالفان خودش تبدیل کنه. این روند تا امروز هم ادامه داره و الان که می‌بینیم با سوء استفاده از تعطیلی دانشگاه‌ها دارن دانشجویان مخالف رو سرکوب میکنن. نکته حائز اهمیت این هست که با وجود تمام این فشارها و سرکوبها شاید بتونیم بگیم خیزش سراسری اخیر در ایران بستری برای نوزایی و بلوغ هرچه بیشتر جنبش دانشجویی بوده و با در نظر گرفتن مقاومت مدنی گسترده و اون مقاومتی که در دانشگاه‌ها بعد از شروع این خیزش شاهد بودیم میشه اینطور برآورد کرد که دانشگاه‌های سراسر ایران نه تنها تبدیل به پادگان و مراکز مطلوب نظر حکومت ایران نخواهند شد، بلکه جنبش دانشجوی ایران در حال حاضر در روندی رو به جلو و اعتراضی در آستانه یک انقلاب فرهنگی قرار داره که این بار نه از طرف حکومت بلکه به دست دانشجوها و علیه سیاست‌های پادگانی حکومت رقم می‌خوره. این انقلاب فرهنگی دانشجویان در ماه‌های بعد از آغاز خیزش زن زندگی آزادی در ایران به غیر از برپایی تجمع به اشکال مختلف از جمله شعارنویسی، پخش اعلامیه، صدور فراخوان، اجرای پرفورمنس اعتراضات خودشون رو تو محیط دانشگاه ادامه دادن. امروز دانشجویان ایران فارغ از همه اختلاف‌ها و وابستگی‌های سیاسی خودشون رو به عنوان یک صنف مطالبه‌گر و همسرنوشت می‌دونن و بر سر مطالبات دموکراتیک و مشترک خودشون در کنار هم قرار گرفتن. این بار حکومت با یک طیف یا یک گروه سیاسی در بین جنبش دانشجویی طرف نیست، بلکه کلیت بدنی دانشگاه به تمامی در برابر استبداد و سرکوب ایستاده و من فکر می‌کنم دقیقاً به همین دلیل حکومت این بار به هیچ وجه در سرکوب دانشگاه موفق نخواهد. Thank you.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
البته که میتونید رادیو فردا رو در صفحات مجازی دیگر هم دنبال بکنید، از جمله توییتر، جایی هست که شما به خبرهای بیشتری در توییتر رادیو فردا میتونید دستیابی پیدا بکنید و همینطور میتونید سری به وبسایت ما بزنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. مجله شبانگاهی رادیو فردا هم در همینجا به پایان نزدیک میشه. من سپیده بهکام هستم و از شما خداحافظی میکنم.